با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. نشست صلح غزه به ریاست دونالد ترامپ و عبدالفتاح السیسی در مصر برگزار می‌شود. ده‌ها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد گذرگاه رفح شدند. و یک نماینده مجلس می‌گوید 95 میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور باز نگشته است. درود بر شما شنونده گرامی، مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. دفتر رئیس جمهور مصر میگوید رهبران بیش از 20 کشور قرار است روز دوشنبه در نشست مربوط به صلح در خاورمیانه شرکت کنند. در این نشست به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و عبدالفتاح السیسی همتای مصری او که در شهر شرم الشیخ برگزار خواهد شد، بیش از 20 کشور از جمله رهبران بریتانیا، فرانسه و ترکیه حاضر خواهند بود. بنابر گزارش ها از ایران نیز برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آمده، اما تهران هنوز به این دعوت به صورت رسمی واکنش نشان نداده است. هدف نشست پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش ها برای صلح و آغاز مرحله تازه از ثبات منطقه‌ای اعلام شده است. گروه افراطی حماس در این نشست حاضر نخواهد بود. سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اعلام کرده که هیچ مقام رسمی اسرائیلی در نشست شرم الشیخ شرکت نخواهد کرد. روز یکشنبه ده‌ها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه از سمت مصر وارد گذرگاه رفح شدند تا بعد از عبور از گذرگاه کرم شالوم وارد غزه شوند. قرار است در مرحله نخست از اجرای آتش‌بس تعداد کامیون‌های عبوری از 100 کامیون در روز به حدود 400 کامیون افزایش شود. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد، صدها کامیون حامل کمک‌ها مدت هاست که پشت گذرگاه رفح منتظر ورود به نوار غزه هستند. بنابر طرح ایالات متحده، بار دیگر سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی قرار است در ارسال و توزیع کمک های بشردوستانه نقش‌آفرینی کنند. در ماه های اخیر فعالیت گروه آمریکایی اسرائیلی کمک رسانی در غزه به دلیل عملکردش و کشته شدن ده‌ها فلسطینی در زمان دریافت کمک مورد انتقاد قرار گرفته بود. در ایران حسین سمسامی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از سال 1397 تا 4 ماهه نخست سال جاری حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده، اما معادل 1/3 آن به کشور باز نگشته است. به گفته این نماینده مجلس، بخش عمده این مبلغ یا از طریق قاچاق از کشور خارج شده یا به شکل فرار سرمایه از چرخه اقتصادی حذف شده است. حسین سمسامی در تذکر شفایی خود در جلسه علنی روز یکشنبه از رئیس جمهور خواست به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شخصا به موضوع رسیدگی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در واکنش گفت آمار ارائه شده صحیح است و دستگاه‌های زیربط باید در قبال عدم بازگشت بیش از 95 میلیارد دلار ارز صادراتی پاسخگو باشند. تازه‌ترین داده‌های سازمان هواشناسی ایران نشان می‌دهد میزان بارش از ابتدای سال آبی جاری تا 18 مهر ماه در سراسر کشور بیش از 55% کمتر از میانگین سالهای اخیر بوده است، وضعیتی که به گفته کارشناسان موجب کاهش شدید ذخیره سدها و افت بی سابقه منابع آب سطحی شده است. در 8 استان از جمله یزد، فارس، خوزستان مرکزی و خراسان جنوبی میزان بارش عملاً به صفر رسیده و در 16 استان دیگر بیش از 90% کاهش داشته است. در تهران نیز میزان کاهش بارش ها بیش از 80% بوده است. در شمال کشور نیز بارش‌ها در گیلان و مازندران حدود 20 تا 23 درصد کمتر از میانگین ثبت شده است. تنها استان گلستان با افزایش 35 درصدی بارش‌ها استان استثنایی بوده است. کارشناسان هشدار دادند تداوم این روند می‌تواند به خشک شدن کامل چند سد اصلی کشور منجر شود. اما علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت اعلام کرد آمار واقعیت مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه می کنند. این مقام وزارت بهداشت پیشتر سرانه مصرف الکل در ایران را بالا عنوان کرده بود. مهدی طه‌باز گزارش می دهد.
مصرف الکل در ایران در طول این 5 دهه که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد از موارد مناقشه برانگیز در جامعه بوده است. پس از سال 1357 تولید و مصرف نوشیدنی‌های الکلی ممنوع شد و با توجه به احکام اسلامی مجازات‌های بعضاً سنگین در مورد مصرف کنندگان آن به اجرا درآمد. با این وجود همانند بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای اسلامی برخی شهروندان در ایران هم علاقمند مصرف الکل هستند و ممنوعیت عرضه باعث شده تا بازار سیاه مشروب‌های الکلی رونق یابد که در بسیاری موارد نوشیدنی تقلبی یا جان افراد را گرفته و یا لطمات جسمی جبران ناپذیری وارد کرده است. در تازه ترین اظهار نظر در این رابطه، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت شنبه 19 مهر اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه میکنند.
هر کدوم از اینایی که مراجعه میکنن به اورژانس ما، شما میتونید اینو معادل 10 نفر در نظر بگیرید که یا مصرف میکنه یا دچار مسمومیت های خفیف داره میشه. اکثر اینایی که میان اورژانس کسانی هست که اون الکل متیلیک استفاده کردن، الکل تقلبی. اون افرادی که الکل دیگه رو دارن استفاده میکنن، چون پاشون به اورژانس کمتر باز میشه، پس بنابراین احتمالاً حجم افراد بیشتر از این باشه.
آقای رئیسی پیشتر هم در اظهار نظری سرانه مصرف الکل در ایران را بالا عنوان کرده بود.
موضوع الکل، مثلا میخواد در مورد الکل صحبت بکنی که آقا مثلا این مشکلات وجود داره، باید مثلا حتی به نظر من مراکز ترک الکل حتی ما داشته باشیم. اینو بخوایم مطرح بکنیم یه عده پیدا میشن آقا الکل کجا بود؟ کشور اسلامی میگه الکل مصرف میکنه. بله مصرف میکنه، خوبم مصرف میکنه، بخوام سرانه مصرف هم بالاست.
در سالیان گذشته شهرهای مختلف ایران بارها شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف نوشیدنی های تقلبی الکلی بودند، از جمله در مهر ماه 1403 که تعداد قربانیان مصرف این گونه نوشیدنی ها در 3 استان مازندران، گیلان و همدان به 26 نفر رسید. همچنین آبان ماه همان سال قوه قضاییه ایران اعلام کرد حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. این مرکز اعلام کرده بود که این افراد در حوزه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج فعالیت و الکل متانول را به جای الکل اتانول عرضه می‌کرد. این افراد متهم بودند که زمینه تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در خرداد 1402 را فراهم کردند که به مرگ 17 تن و مسموم شدن 191 نفر در استان البرز منجر شد. در نهایت آنچه می‌ماند نه فقط آمار مرگ و میر که پرسه شی بی پاسخ است درباره بهایی که جامعه برای پنهان کردن یک واقعیت می‌پردازد.
معاون وزیر بهداشت ایران می‌گوید که آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل مسمومیت به اورژانس مراجعه می‌کنند. گزارش همکارم مهدی طه‌باز را می‌شنیدید. و آخرین خبر ما این که در ادامه تنش‌ها در مرز افغانستان و پاکستان منابع امنیتی دو کشور از درگیری‌های گسترده شبانه در دست کم 5 منطقه مرزی خبر دادند که نتیجه آن کشته شدن ده‌ها نظامی از دو طرف بوده است. اختلاف میان افغانستان و پاکستان پس از آن شدت گرفت که اسلام آباد با انجام حملات پهپادی رهبر تحریک طالبان را در افغانستان هدف قرار داد. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت میکنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری رادیو فردا نیز باشید.